سلام، ساعت 7 صبح دوشنبه 3 آبان ماه 1395 خورشیدیه. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
من کیان معنوی. ابتدا نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای این ساعت.
وزیر دفاع آمریکا گفت رایزنی برای هماهنگی عملیات عراق و سوریه به منظور منزوی کردن گروه حکومت اسلامی داعش جریان دارد.
در پی شکست شدن آتش‌بس موقت در حلب درگیری‌ها اثر گرفته شد.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید برای شکایت اعمال منافی عفت سعید طوسی قرار منع تعقیب صادر شده است.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در جریان دیدار از اقلیم کردستان عراق از رایزنی ها برای هماهنگی عملیات منزوی کردن گروه حکومت اسلامی داعش در عراق و سوریه خبر داد. به گفته وزیر دفاع آمریکا انتظار می رود این عملیات همزمان با موصل در رقه سوریه نیز انجام گیرد. در همین حال مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با وزیر دفاع آمریکا گفته است که پیشمرگه‌های کرد شهر بعشیقه در نزدیکی موصل را از تصرف داعش خارج کردند. از سوی دیگر بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه در شبکه خبری سی ان ان ترک زبان گفته است نیروهای ترکیه در این حمله پیشمرگه‌های کرد را یاری کردند. روز یکشنبه همچنین شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش به شهر رتبه در غرب استان انبار حمله کردند.
در پی شکست شدن یک آتش‌بس 3 روزه نبردها در حلب میان نیروهای حکومتی و شورشیان اثر گرفته شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، نیروهای دولتی سوریه با حمایت هواپیماهای روسیه روز یکشنبه از جنوب به سمت مناطق راشدین و خانتومان مشرف به مواضع شورشیان در شرق حلب پیشرفی کردند. بنابر گزارش‌ها در 24 ساعت گذشته تبادل آتش سنگین میان شرق و غرب حلب که در اختیار نیروهای دولتی است در جریان است. در این عملیات دست کم 20 تن از نیروهای دو طرف کشته شدند که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه اکثر آنها از نفرات گروه فتح شام بودند. در همین حال سازمان ملل اعلام کرد به دلیل نبود امنیت امدادگران این سازمان نتوانستند کمک‌های بشردوستانه به شهر برسانند.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای سعید طوسی از قاریان معروف قرآن که به سوء استفاده جنسی از شاگردانش متهم شده است، حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در یک نشست خبری این مطلب را بیان کرد و گفت پرونده سعید طوسی 4 شاکی بیشتر ندارد و یکی دیگر از اتهامات طوسی را تشویق به فساد اعلام کرد و گفت ابتدا در این مورد نیز قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از سخنگوی قوه قضاییه گزارش داده که پرونده این قاری برای مشورت به یک قاضی متدین و با تجربه آنطور که گفته شده سپرده شده است و کار رسیدگی به آن با حساسیت بیشتر ادامه خواهد یافت.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم 16 سال زندان نرگس محمدی و رسیدگی مجدد به این پرونده را رد کرد. آقای اژه‌ای در کنفرانس خبری روز یکشنبه‌اش گفت اگر فردی اظهار پشیمانی کند قبل از صدور رأی قابل رسیدگی است، ولی با قطعی شدن حکم به گفته او رأفت اسلامی معنا ندارد. گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به سابقه فعالیت‌های نرگس محمدی در مورد حقوق زنان و بیماری او از صادق لاریجانی خواسته بودند بر اساس رأفت اسلامی و ایراد وارده به حکم صادر شده حکم وی را نقض کند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و از بنیانگذاران گروه لغو گام به گام حکم اعدام به 16 سال حبس محکوم شده و دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و چندین نهاد بین المللی و داخلی خواستار لغو حکم زندان خانم محمدی و آزادی او هستند.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز یکشنبه به قرارگاه خاتم 3 ماه فرصت داد که برای توسعه میدان آزادگان جنوبی شریک خارجی انتخاب کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او همچنین درباره مذاکرات روسیه و عربستان ابراز امیدواری کرد که آنها به تفاهم برسند و افزود که روسیه و کشورهای غیر اوپک هم برای کاهش تولید با ایران همکاری کنند. به گزارش ایلنا، وزیر نفت ایران در ادامه انتشار اخبار مربوط به دکل جدید گم شده اظهار بی اطلاعی کرد.
نیروهای عراقی و کرد در راستای عملیاتی برای بازپسگیری موسل از گروه افراطی حکومت اسلامی داعش به پیشروی به سوی این شهر شمالی ادامه می‌دهند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای داعش برای منحرف کردن توجه‌ها از عملیات موسل آخرین قرارگاه عمده داعش در عراق به شهری در استان غربی انبار حمله کردند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نیروهای پیشمرگه کرد حملات تازه‌ای را در شمال شرق موسل انجام داده اعلام کردند شهر بعشیقه در نزدیکی موسل را از شبه نظامیان داعش بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری ها تصرف بعشیقه یک مانع دیگر در راه موسل را برخواهد داشت. عملیات آزادسازی موسل یک هفته پیش با پیشروی نیروهای پیشمرگه کرد از شمال و شرق و حرکت نیروهای دولتی عراق از جنوب به سوی این شهر مهم شمالی آغاز شد. فرمانده سازمان مبارزه با تروریسم عراق عبدالغنی الاسدی به رادیو فردا میگوید
نفتا او نتراجع ان شاء الله احنا ما عدنا نتراجع قوا جهاز مكافحه الارهاب لا تتراجع.
عملیات طبق برنامه به خوبی پیش می رود. عقب نشینی در کار نخواهد بود و نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم همیشه پیشروی می کنند. وی بر تله را قوی ترین خط دفاعی داعش می خواند که از شمال تا شرقش تنها به مدت 4 ساعت تحت کنترل درآمد و می افزاید. اکنون این منطقه تقریبا پاکسازی شده و تنها بازرسی ها در بعضی از مناطق برای یافتن اسلحه و انتحاری هایی که در تونل ها پنهان شده اند ادامه دارد.
انتحاريين موجودين بالانفاق المدينه عملوا بها كثير من الانفاق.
عبدالغنی الاسدی فرمانده سازمان مبارزه با تروریسم عراق درباره تلفات گروه حکومت اسلامی داعش به رادیو فردا میگوید در 24 ساعت گذشته 80 شبه نظامی داعش کشته و 14 خودروی بمب گذاری شده منهدم شدند.
قبل تكون ضمن مدى التاثير السلبي على قطاعنا.
فرمانده نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم در محور خازر عبدالوهاب الساعدی به رادیو فردا میگوید بعضی مخازن اسلحه و مهمات وجود دارد و جمعی از تروریست هایی که در آنها پنهان شدند کشته و بیش از 10 خودروی بمب گذاری شده منهدم شدند. تلفات داعش از 10 ها نفر تجاوز کرد. یک سرباز لشکر نهم ارتش عراق به نام کریم عبدالرضا به رادیو فردا میگوید گردان توپخانه 109 لشکر نه ارتش عراقند و در حال پشتیبانی از واحدهای خط مقدم. این سرباز عراقی ادامه میدهد از صبح حملات توپخانه‌ای را آغاز کردند و هیچ مقاومت خاصی از دشمن ندیدند. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری و تازه‌ترین تحولات عراق.
در ادامه عملیات آزادسازی موسل از تصرف شبه نظامیان گروه داعش، نیروهای پیشمرگه کرد تونستن شهرک بعشیقه واقع در حدود 12 کیلومتری شمال شرق موسل رو به کنترل خودشون در بیارن. عملیات آزادسازی بعشیقه صبح پنجشنبه شروع شده بود. شهرکی از مهم و استراتژیک هم از لحاظ مکانی هم از لحاظ جمعیتی که درش مخلوطی از سنی ها، ترکمن ها، ایزدی ها و بقیه اقلیت ها زندگی میکنن. نیروهای عراقی همچنان دارن پیشروی خودشون رو به سمت الهمدانی ادامه میدن. الهمدانی در شرق موصل و منطقه تلکیف یکی از آخرین مناطق مسکونی هست، یک شهر هست که نیروهای عراقی دارن سعی میکنن اون رو به کنترل خودشون در بیارن. تلکیف در شمال موصل قرار داره که برای ورود به شهر موصل اول باید از اون عبور کرد، البته از محور شمالی. اما شبه نظامیان داعش که عملیات ایذایی انجام دادن در شهر ادرتبه در استان الانبار همجوار با مرزهای اردن به این شهر حمله کردن، تونستن برای ساعاتی مدیریت پلیس رو به کنترل خودشون در بیارن. ده ها تن از نیروهای امنیتی رو کشتن، به علاوه غیر نظامیانی که متهمشون کردن به همکاری با نیروهای دولتی.
بنابر گزارش ها بیش از 25 هزار تن از نیروهای زمینی عراقی همراه مشاوران و هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عملیات آزادسازی موصل که انتظار می رود هفته ها اگر نه ماه ها به طول انجامد شرکت دارند.
درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه 2042-02-21-12-21-12. تعدادی از تماس‌های تلفنی شما رو با هم بشنویم.
سوالی از آقای خامنه‌ای داشتم. آقای خامنه‌ای، آقای طوسی که به بچه‌ها قرآن یاد میداد که اینجوری عذاب در اومد. من فقط سوالم اینه، به شما یه نفر که قرآن یاد میداده؟
می‌خواستم در مورد سعید طوسی بگم که اگر که ایشون یه آدم معمولی بود، بچه تجاوز کرده بود به یک بچه، اینو سری می آوردن در ملای عام اعدام می کردن، ولی شنشون وصله به بیت رهبری، قرار من تعقیبم براشون صادر می شه و هیچ کسی زورش به نمی رسه به این آقا. من فکر میکنم بهتر که در قوه قضاییه رو گل بگیرم.
سعید طوسی را محاکمه کنی تا مرهمی باشه به اون خانواده هایی که در معرض تجاوز قرار گرفتند. با عدالت.
آقای خامنه ای، اگر میخوای یه مقدار حیثیت آبرو محفوظ باشه، بابت سعید طوسی دستور بدید که قضات با اشد مجازات این شخصا تنبیه کنن.
شنیدم که سخنگوی قوه قضایی رژیم ملاها در پاسخ با نظر چند تا از نمایندگان مجلس گفت که نمیشد این حکم خانم نرگس محمدی تغییر دهی. پرسشی از من پیدا شد، چگونه شد که سال 65 بیشتر از اون دینانی ها حکمشان گرفتن؟ در گذراندن حکمشان بود، چرا اعدامشان کردن؟
نقوی آیت الله خامنه‌ای که آیت الله شدن اینو شما روشن کنیم. خدا حافظ.
آقای شایعت مداری، شما که میگید آقای روحانی ملت رو گذاشته سر کار، خب اگه اون سر کار نظر ملت رو، خب شما میذارید که؟ خدایی یه داره فکر کن.
به بخش خبرهای فرهنگی هفته رسیدیم. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، از طریق اسکایپ با ما همراه تا نگاهی نزدیکتر به رویدادهای مهم فرهنگی این هفته بندازیم. آقای سرکوهی، روز یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به مجلس رضا صالحی امیری رو به عنوان وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرد. صالحی امیری چه سوابقی داره و وزارت اون بر وضعیت فرهنگ چه تأثیری میتونه بذاره؟
آقای صالحی امیری هم مثل وزیر قبلی هیچ سابقه فرهنگی نداره و هیچ در واقع سابقهی که متناسب باشه با مدیر وزارت فرهنگ نداره، اما با یکی مثلا مؤلفه اساسی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی بسیار نزدیک هست، یعنی سابقه داره و اونم مؤلفه سانسور هست، چرا که ایشون از وزارت اطلاعات برخواسته، مدیر کل اطلاعات استان و خوزستان بوده، رئیس کمیته اجتماعی شورای عالی امنیت ملی بوده، البته دکترای مدیریت دولتی هم از دانشگاه آزاد گرفته و در همون دانشگاه آزاد هم گویا دانشیار بوده. به هر حال در ستاد انتخاباتی آقای حسن روحانی بوده، البته 70 روز هم سرپرست وزارت ورزش و جوانان بوده در همین دولت، بعد کردنش رئیس سازمان اسناد وقتی که به اسلام مجلس موافقت نکرد که او وزیر بشه. میدونیم که قبلا معرف شده بود برای تصدی وزارت ورزش و رأی کافی نیورده بود. در جلسه رأی اعتماد در مجلس قبلی پرونده‌هایی مطرح شد که زمانی که او در وزارت اطلاعات بوده در قاچاق کالا و سوخت نقش داشته و از متهمان پرونده فساد مالی در شرکت بیمه ایران بوده. الیاس نادران این نماینده پیشین مجلس همون موقع گفتش که اون رو متهم کرد که به میلیون‌ها تومان رشوه گرفته، برایشون نتونست سر اعتماد مجلس قبلی رو به دست بیاره. چند تا جزوه نوشته با همکاری دیگران. وقتی میگه با همکاری دیگران، در واقع همون رویه است که در جمهوری اسلامی مدیران دولتی دیگران براشون کتابهایی می‌نویسن، بعد اسم هر دو نفر نوشته میشه. خود این جزوه ها هم عنوانش بیشتر امنیتیه، آسیب شناسی فرهنگی، امنیت اجتماعی، انسجام ملی و غیره. به هر حال با این سابقه و البته با توجه به اینکه آقای جنتی با وعده های خوبی اومد اما عقب نشینی های بزرگی کرد و حالا در واقع میتونیم بگیم که آقای روحانی تسلیم شده در برابر فشارها، میتونیم بگیم که ایشون وقتی به اگر مجلس تصویب بکنه تأثیر چندانی نخواهد داشت و اوضاع بهتر از این نمیشه.
بله، خب یه نگاه کوتاهی هم بندازیم به در واقع نمایشگاهی از طرح‌های بهرام دبیری، نقاش و طراح سرشناس ایرانی که به تازگی افتتاح شده. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
بهرام دبیری یکی از خلاق‌ترین نقاشان ما هست، یکی از بهترین طراحان ما هست. مجموعه ای با عنوان دشت دردیس در گالری گلستان برپا هستش که 23 طراحی هستش با قلم سیاه روی مقوا. این طراحی ها در واقع وضعیت دهه 60 رو منعکس میکنه. هم میدونیم که هم جنگ بود، هم سرکوب بود، هم اعدام بود، و در این طراحی ها ما یک فضای تاریخ و غمناکی میبینیم. دشت دردیس عنوان یکی از شعرهای شاملو است، اما در واقع اون چیزی که ما در این طراحی ها میبینیم رنج انسان ها هست. البته نشانی از توپ و کمپارو جنگ نیست، اما خشونت خطوط، ترکیب بندی ها و صورت های رنج کشیده در واقع رنج آدمیان در این دهه تصویر کرده و یکی از بهترین نمایشگاه هایی است که میتونیم بگیم در ایران در این سال ها برگزار شده.
ممنونم از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که با ما همراه بودید.
من از شما چکرم.
در بخش بررسی مطبوعات امروز، روزنامه‌های چاپ صبح امروز دوشنبه 3 آبان ماه و ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شدند و البته نام محمد علی نجفی هم در نامه نهایی گویا حذف شد. این چه بازتابی در روزنامه‌های دوشنبه داشته؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، عکس سه وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده. در صفحه یک از اونها به عنوان گزینه‌های پاستور در راه بهارستان یاد کرده. آقای رضا صالحی امیری به عنوان نامزد پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، و آقای مسعود سلطانی فر هم به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به نوشته این روزنامه معرفی شده. نکته مهمی که روزنامه ایران به اون اشاره کرده اینه که آقای محمد علی نجفی که دو ساعت پیش از ارسال نامه نهایی معرفی وزرا، حتی آقای نوبخت سخنگوی دولت هم با حضور در مجلس شورای اسلامی گفته بود که ایشون معرفی خواهد شد، در نامه نهایی اسم ایشون نبوده و آقای دانش آشتیانی به عنوان گزینه جایگزین معرفی شده. روزنامه شرق از این اتفاق به عنوان غافلگیری در 7:30 یاد کرده و در گزارش که آقای مهدی قدیمی خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق نوشته، اشاره کرده که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای فراکسیون امید که با آقای نوبخت جلسه داشتن شنیده بودند که آقای نجفی معرفی میشه. معلوم نیست چه حوالی در این زمینه رخ داده. البته روزنامه شرق در این حال اشاره کرده که خود آقای محمد علی نجفی هم به سایت‌های اینترنتی گفته که انصراف داده از وزارت. روزنامه جوان هم که روزنامه‌ای است نزدیک به سپاه پاسداران، امروز تاکید کرده که هوای مجلس مهالود هست برای وزرای پیشنهادی و نمایندگان اصولگرا، اونطوری که این روزنامه نوشته قصد رأی دادن به وزرای پیشنهادی رو ندارد.
روزنامه‌های همدلی و اعتماد صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه درباره چند پرونده رو منتشر کردند که این چند پرونده مدتی مورد توجه رسانه‌ها هستند. این دو روزنامه در این باره چی نوشتن؟
روزنامه همدلی در تیتر یک خودش با عنوان وضعیت قضایی سعید طوسی، یاشار سلطانی و نرگس محمدی، سه کسی رو که این روزها از توی قوه قضاییه یا شاکیان خصوصی متهم شدن یا محکوم به زندان شدن، رو پروندهشون رو از قول آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای تازه ترین اخبار رو در این باره منتشر کرده. نوشته که آقای محسنی اژه‌ای گفته درباره سعید طوسی، قاری مشهور قرآن که متهم شده به تجاوز جنسی به برخی از کودکانی که پیش ایشون آموزش می‌دیدند، نباید وارد جزئیات بشیم و ممکن هست اتهام ایشون اثبات نشه. ایشون گفته اتهام تجاوز نقض شده، رد شده و اتهام تشویق به فساد در حال رسیدگی هست. درباره یاشار سلطانی که افشاگر املاک نجومی شهرداری تهران هست، ایشون گفته که ایشون شاکی خصوصی داره و شاکی خود دادستان هم شاکی است و فعلا در بازداشت موقت خواهند ماند. و درباره نرگس محمدی هم به نوشته روزنامه همدلی، آقای محسنی اژه‌ای گفته که رأفت اسلامی شامل حال ایشون نمیشه. خانم نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری در ایران به 16 سال زندان محکوم شده که 10 سال اون رو باید تحمل کنه. و البته روزنامه اعتماد جزئیاتی هم درباره ماجرای سعید طوسی منتشر کرده و نوشته که آقای محسنی اژه‌ای گفته نباید دامن زد به این موضوع، چرا که ممکن است رسانه‌های ضد انقلاب یا خارج از کشور از اون سوء استفاده کنند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار که همراه ما بودی.
متشکرم.
بعدون سرخط خبرها. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه از هماهنگی عملیات برای منزوی کردن گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه خبر داد. سازمان ملل میگوید بیش از 4000 نفر از ساکنان روستاهای اطراف شهر موصل از این مناطق فرار کردند. آغاز درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در حلب پیش از پایان زمان آتش‌بس موقت میان دو طرف مانع از خروج مجروحان از منطقه شده است. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای سعید طوسی از قاریان معروف قرآن که به سوء استفاده جنسی از شاگردانش متهم شده است در مسئله شکایت اعمال منافی عفت حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز یکشنبه به قرارگاه خاتم 3 ماه فرصت داد که برای توسعه میدان آزادگان جنوبی شریک خارجی انتخاب کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم 16 سال زندان نرگس محمدی و رسیدگی مجدد به این پرونده را رد کرد. رسانه‌های مصر از عملیات جنگی وسیع ارتش این کشور از بامداد یکشنبه در صحرای سینا علیه پیکارجویان همقسم با داعش خبر داده و می‌گوید در نخستین ساعات این عملیات حدود 150 جنگجوی طرفدار داعش کشته و زخمی شدند. سازمان ملل از افزایش 10% گل خشخاش در سال جاری در افغانستان خبر داد.
و نوبت میرسه به گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. آقای روحانی رئیس جمهور وزیر پیشنهادی خودش برای تصدی سمت وزارت ورزش رو انتخاب کرده. مسعود سلطانی فر، کسی که در آغاز دوران ریاست جمهوری آقای روحانی گزینه اول او برای وزارت ورزش بود که رأی اعتماد نگرفت و مدتی بعد به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب شد. آقای سلطانی فر سابقه ورزشیش محدود میشه به مدت زمان کوتاهی که به عنوان قائم مقام سازمان تربیت بدنی در دوران ریاست آقای هاشمی تباه منصوب شد که خب سمتی است تشریفاتی و غیر از اون سوابقش استانداری بوده در چند استان مختلف، همچنین معاونت سیاسی امنیتی در استانهای مختلف که در کارنامه او ثبت شده. خبر بعدی در رابطه با رشنو نژاد، عضو تیم ملی نوجوانان و جوانان جودو که 5 مدال آسیایی داره و دیروز اشاره کردیم قصد داره این مدال‌ها رو بفروشه تا بتونه هزینه ادامه ورزش قهرمانیش رو تامین کنه. در همین زمینه فدراسیون جودو رو آخرین خبر اینه که فرا خونده به کمیته انضباطی برای اینکه در این زمینه توضیح بده و او هم باز واکنش نشون داده و گفته که به جای اینکه مشکل منو حل کنن بعد برم کمیته انضباطی جواب هم بدم که چرا من اصلا مشکل دارم و چرا ناگزیر شدم مدال‌هامو بفروشم. خبر بعدی در رابطه رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا و صعود تیم جوانان عربستان به رقابت‌های جام جهانی 2017. اونا موفق شدن عراق رو در رقابت یک چهارم نهایی با برتری در ضربات پنالتی پشت سر بگذارن. به این ترتیب امروز ایران با ازبکستان بازی داره و اگر ایران ازبکستان رو شکست بده در نیمه نهایی برای راهیابی به فینال باید مقابل عربستان قرار بگیره. این رقابت‌ها به میزبانی بحرین در حال برگزاریه. خبر آخر رو اختصاص بدیم به فوتبال در اروپا. از لیگ برتر انگلستان آغاز کنیم و برتری جالب توجه چلسی مقابل منچستر یونایتد با پیروزی 4-0. شاگردان آنتونیو کونته موفق شدن سرمربی سابق خودشون یعنی ژوزه مورینیو رو تسلیم کنن، نتیجه‌ای که باعث شد چلسی به رده 4 صعود کنه. در سری آ فوتبال باشگاه‌های ایتالیا، خب بعد از اینکه آسه میلان تونست یوونتوس رو متوقف کنه و این تیم رو شکست بده، انگیزه سایر تیم‌های مدعی دوچندان شده. آسه روم دیشب تونست پالرمو رو با اختلاف پرگل نتیجه 4-1 از پیش رو برداره و به رده دوم صعود کنه. در اسپانیا اتلتیکو مادرید شکست خورد مقابل سویا و از اون طرف رئال مادرید هم تونست بیلبائو رو با گل دیرهنگام موراتا 2-1 شکست بده و به صدر جدول برگرده. دوشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
مانند هر دوشنبه مروری داریم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان همراه با گزارش بردی افشی.
۲۹ سال پیش در چنین روزی در ایالات متحده آمریکا محبوب ترین تک آهنگ هفته اثری بود از مایکل جکسون، آهنگی به اسم بعد، اثری از 8th آلبوم استودیویی پادشاه موسیقی پاپ که اون زمان 28 ساله بود. این آلبوم عنوانش از همین تک آهنگ وام گرفته شده، تک آهنگی که اثری است برجسته از نظر هنری و البته از نظر تجاری هم بسیار موفق بوده. آهنگ بعد به همراه ویدیویی منتشر شده که اون رو مارتین سکورسیزی فیلمساز معروف ساخته، بر روی فیلم نامه ای از ریچارد برایس که خودش یک نویسنده شهیر آمریکایی است. اما 29 سال پیش در اون سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا پرفروشترین آلبوم هفته اثری بود از ستینگ، آلبومی به اسم Nothing Like the Sun یا هرگز به خورشید نمیماند. این دومین آلبوم استودیویی و انفرادی این هنرمند پرآوازه انگلیسی است، مردی که پیش از این به عنوان خواننده، نوازنده بیس و آهنگساز اصلی گروه پلیس نامش را مطرح کرده بود و او پس از انحلال این گروه موفق در سال 84 میلادی فعالیت‌های انفرادی خودش رو آغاز کرد. ستینگ به زمان انتشار دومین آلبومش 36 ساله بود و به لطف همین اثر در مراسم بریت سال 88 میلادی جایزه بهترین آلبوم سال رو برد، آلبومی که در مراسم گرمی سال 89 میلادی هم نامزد دریافت جایزه بهترین آلبوم سال بود. عنوان این مجموعه ملهمه از یکی از غزلواره‌های شکسپیر و ستینگ در اون دست به تلفیق سبکای مختلف زده، از رگی گرفته تا جاز و از فانک راک تا سافت راک، تجربه موفق از نظر موسیقایی که در اون تک آهنگی برجسته وجود داره چون مردی انگلیسی در نیویورک، تک آهنگی که به همراه ویدیوی منتشر شده ساخته دیوید فینچر فیلمساز پر آوازه.
سلام. ساعت 7:30 صبح به وقت ایران است. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی از شما دعوت میکنم تا در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه ما باشید.
و اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
وزیر دفاع آمریکا میگوید رایزنی برای هماهنگی عملیات عراق و سوریه به منظور منزوی کردن گروه حکومت اسلامی داعش جریان دارد.
در پی شکست شدن آتش‌بس موقت در حلب درگیری‌ها از سر گرفته شد.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید برای شکایت از اعمال منافی فتح سعید طوسی قرار منع تعقیب صادر شده است.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در جریان دیدار از اقلیم کردستان عراق از رایزنی‌ها برای هماهنگی عملیات منزوی کردن گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه خبر داد. به گفته وزیر دفاع آمریکا انتظار می‌رود این عملیات همزمان با موصل در رقه در سوریه نیز انجام گیرد. در همین حال مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با وزیر دفاع آمریکا گفته است که پیشمرگه‌های کرد شهر بعشیقه در نزدیکی موصل را از تصرف داعش خارج کردند. از سوی دیگر بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه در شبکه خبری CNN ترک گفته است که نیروهای ترکیه در این حمله پیشمرگه‌های کرد را یاری کردند. روز یکشنبه همچنین شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش به شهر رتبه در غرب استان انبار حمله کردند.
در پی شکست شدن یک آتش‌بس 3 روزه نبردها در حلب میان نیروهای حکومتی و شورشیان از سر گرفته شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، نیروهای دولتی سوریه با حمایت هواپیماهای روسیه روز یکشنبه از جنوب به سمت مناطق راشدین و خانتومان مشرف به مواضع شورشیان در شرق حلب پیشروی کردند. بنابر گزارش‌ها در 24 ساعت گذشته تبادل آتش سنگین میان شرق و غرب حلب که در اختیار نیروهای دولتی است در جریان است. در این عملیات دست کم 20 تن از نیروهای دو طرف کشته شدند که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه اکثر آنها از نفرات گروه فتح شام بودند. در همین حال سازمان ملل اعلام کرد به دلیل نبود امنیت امدادگران این سازمان نتوانستند کمک‌های بشردوستانه به شهر برسانند.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای سعید طوسی از قاریان معروف قرآن که به سوء استفاده جنسی از شاگردانش متهم شده است، حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در یک نشست خبری این مطلب را بیان کرد و گفت پرونده سعید طوسی 4 شاکی دارد. و یکی دیگر از اتهامات طوسی را تشویق به فساد اعلام کرد و گفت ابتدا در این مورد نیز قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه می داده و قرار منع تعقیب را نقض کرد. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از سخنگوی قوه قضاییه گزارش داده که پرونده این قاری برای مشورت به یک قاضی متدین و با تجربه سپرده شده است و کار رسیدگی به آن با حساسیت بیشتر ادامه خواهد یافت.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم 16 سال زندان نرگس محمدی و رسیدگی مجدد به این پرونده را رد کرد. آقای اژه‌ای در کنفرانس خبری روز یکشنبه گفت اگر فردی اظهار پشیمانی کند قبل از صدور رأی قابل رسیدگی است، ولی با قطعی شدن حکم به گفته او رأفت اسلامی معنا ندارد. گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به سابقه فعالیت‌های نرگس محمدی در مورد حقوق زنان و بیماری او از صادق لاریجانی خواسته بودند بر اساس رأفت اسلامی و ایراد وارده به حکم صادر شده حکم وی را نقض کند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و از بنیانگذاران گروه لغو گام به گام حکم اعدام به 16 سال حبس محکوم شده و دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و چندین نهاد بین المللی و داخلی خواستار لغو حکم زندان خانم محمدی و آزادی او هستند.
رسانه‌های مصر از عملیات جنگی وسیع ارتش این کشور از بامداد یکشنبه در صحرای سینا علیه پیکارجویان همقسم با داعش خبر داده و میگویند در نخستین ساعات این عملیات حدود 150 جنگجوی طرفدار داعش کشته و زخمی شدند. به نوشته این رسانه‌ها شمار کشته شدگان افراد وابسته به گروه حکومت اسلامی در این عملیات 70 تن است و شمار مشابهی هم زخمی شدند. به گزارش وزارت کشور مصر در حمله روز جمعه پیکارجویان همقسم با داعش به یک مقر نظامیان مصری در شمال صحرای سینا دو نظامی مصری را کشتند.
نیروهای عراقی و کرد در راستای عملیاتی برای بازپسگیری موصل از گروه افراطی حکومت اسلامی یا داعش به پیشروی به سوی این شهر شمالی ادامه می‌دهند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای داعش برای منحرف کردن توجه‌ها از عملیات موصل به شهری در استان غربی انبار حمله کردند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نیروهای پیشمرگه کرد حملات تازه‌ای را در شمال شرق موصل انجام داده، اعلام کردند شهر بعشیقه در نزدیکی موصل را از شبه نظامیان داعش بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری ها تصرف بعشیقه یک مانع دیگر در راه موصل را برخواهد داشت. عملیات آزادسازی موصل یک هفته پیش با پیشروی نیروهای پیشمرگه کرد از شمال و شرق و حرکت نیروهای دولتی عراق از جنوب به سوی این شهر مهم شمالی آغاز شد. فرمانده سازمان مبارزه با تروریسم عراق عبدالغنی الاسدی به رادیو فردا میگوید
نقطع او نتراجع ان شاء الله احنا ما عاد نتراجع قوا جهاز مكافحه الارهاب لا تتراجع.
عملیات طبق برنامه به خوبی پیش می رود. عقب نشینی در کار نخواهد بود و نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم همیشه پیشروی می کنند. وی بر تله را قوی ترین خط دفاعی داعش می خواند که از شمال تا شرقش تنها به مدت 4 ساعت تحت کنترل درآمد و می افزاید. اکنون این منطقه تقریبا پاکسازی شده و تنها بازرسی ها در بعضی از مناطق برای یافتن اسلحه و انتحاری هایی که در تونل ها پنهان شده اند ادامه دارد.
انتحاريين موجودين بالانفاق المدينه عملوا بها كثير من الانفاق.
عبدالغنی الاسدی فرمانده سازمان مبارزه با تروریسم عراق درباره تلفات گروه حکومت اسلامی داعش به رادیو فردا میگوید در 24 ساعت گذشته 80 شبه نظامی داعش کشته و 14 خودروی بمب گذاری شده منهدم شدند.
قبل تكون ضمن مدى التاثير السلبي على قطاعنا.
فرمانده نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم در محور خازر عبدالوهاب الساعدی به رادیو فردا میگوید بعضی مخازن اسلحه و مهمات وجود دارد و جمعی از تروریست هایی که در آنها پنهان شدند کشته و بیش از 10 خودروی بمب گذاری شده منهدم شدند. تلفات داعش از 10 ها نفر تجاوز کرد. یک سرباز لشکر نهم ارتش عراق به نام کریم عبدالرضا به رادیو فردا میگوید گردان توپخانه 109 لشکر نه ارتش عراقند و در حال پشتیبانی از واحدهای خط مقدم. این سرباز عراقی ادامه میدهد از صبح حملات توپخانه‌ای را آغاز کردند و هیچ مقاومت خاصی از دشمن ندیدند. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری و تازه‌ترین تحولات عراق.
در ادامه عملیات آزادسازی موصل از تصرف شبه نظامیان گروه داعش، نیروهای پیشمرگه کرد تونستن شهرک بعشیقه واقع در حدود 12 کیلومتری شمال شرق موصل رو به کنترل خودشون در بیارن. عملیات آزادسازی بعشیقه صبح پنجشنبه شروع شده بود. شهرکی است مهم و استراتژیک، هم از لحاظ مکانی هم از لحاظ جمعیتی که درش مخلوطی از سنی ها، ترکمن ها، ایزدی ها و بقیه اقلیت ها زندگی میکنن. نیروهای عراقی همچنان دارن پیشروی خودشون رو به سمت الحمدانیه ادامه میدن. الحمدانیه در شرق موصل و منطقه تلکیف یکی از آخرین مناطق مسکونی هست، یک شهر هست که نیروهای عراقی دارن سعی میکنن اون رو به کنترل خودشون در بیارن. تلکیف در شمال موصل قرار داره که برای ورود به شهر موصل اول باید از اون عبور کرد، البته از محور شمالی. اما شبه نظامیان داعش عملیات ایزایی انجام داد. در در شهر الرتبه در استان الانبار همجوار با مرزهای اردن به این شهر حمله کردند. تونستن برای ساعتی مدیریت پلیس رو به کنترل خودشون در بیارن. ده ها تن از نیروهای امنیتی رو کشتن، به علاوه غیر نظامیانی که متهمشون کردند به همکاری با نیروهای دولتی.
بنابر گزارش ها بیش از 25 هزار تن از نیروهای زمینی عراقی همراه مشاوران و هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عملیات آزادسازی موسل که انتظار می رود هفته ها اگر نه ماه ها به طول انجامد شرکت دارند.
11 دوره از جشنواره فیلم روم روز یک شنبه به کار خودش پایان داد. مهدی عبدی گزارشی از این جشنواره فرستاده که در اون با مهدی فرد قادری کارگردان و نویسنده فیلم جاودانگی از ایران هم گفتگویی داشته.
روم، شهر سینما، شهری که برخلاف ونیز جشنواره فیلم نداشت و حالا تازه 11 ساله که میزبان جشنواره‌ای که 2-3 سالی هم هست دست از رقابت با ونیز برداشته و سعی داره یک جشن بزرگ سینمایی 10 روزه باشه با حضور ستارگان و فیلمسازان شناخته شده و فرش‌های قرمز طویل و نمایش فیلم‌های پر سر و صدا در کنار فیلم‌های مستقل و یک پوستر جذاب با عکسی از جین کلی و سید چریس در حال رقص در فیلم ستایش شده آواز در باران.
واقعا تو باشی الان عروسی میگینیم تو فک و فامیل؟
فیلم جاودانگی ساخته مهدی فرد قادری تنها نماینده ایران در بخش اصلی این جشنواره بود. فیلمی که 145 دقیقه طول میکشه و همه در یک نما فیلم برداری شده و همه فیلم در یک قطار میگذره با 22 شخصیت مختلف که در حال رفت و آمد در داخل کوپه ها هستن و فیلمساز موفق میشه در یک نما زمان رو بشکنه و در اواخر فیلم راز خودش رو درباره اشتراک شخصیت ها با تماشاگر قسمت کنه، هرچند برخی از بازی ها به اندازه کافی خوب نیستن.
همونطور که به نظر میاد جشنواره روم تبدیل شده به یه جشنواره معتبر و بزرگ. جاودانگی هم اولین در واقع حضور بین المللی شو در واقع اولین پرمیر جهانی شد توی روم داره. قبل از این هم چند تا فستیوال بودن که حالا باز علاقه کرده بودن، ولی ما ثبت کردیم که در واقع اولین حضور بین المللی رو اینجا داشته باشیم. به نظرم فضای جشنواره خوبه و چون اولین حضور بین المللی فیلمه خیلی نمیتونم فکر کنم که چه برخوردی میشه نسبت به پیچیدگی فیلم از طرف مخاطب خارجی، ولی خب چیز دیگه بلد نیستم فیلم ساده بسازم، یعنی این پیچیدگی وجود داره. ما سعی کردیم که توی زیرنویس کمی توضیح بدیم واسه این مخاطب خارجی که متوجه این رفت و برگشت ها و در واقع لایه های مختلف زمان بشه.
اسنودن تازه ترین ساخته اولیور استون فیلم پرسر و صداییه که زندگی ادوارد اسنودن رو بررسی میکنه، کسی که برای سازمان اطلاعات آمریکا کار میکرد و اطلاعات محرمانه‌ای رو درباره کنترل مکالمات و ایمیل های شهروندان عادی افشا کرد و به روسیه گریخت. نحوه روایت فیلم گزارش گونه است و فرصت عمیق شدن در احساسات شخصیت اصلی و دلایل روحی روانی او برای انجام این کار رو نداره. در نتیجه به مانند غالب فیلم‌های اولیور استون با فیلمی پرهیجان و البته از نظر تکنیکی خوش ساخت روبرو هستیم که به شکلی روزنامه نگارانه و بر پایه اطلاع‌دهی ساخته شده تا قابلیت‌های هنری در خلق فیلمی عمیق با ارزش‌های سینمایی. No, محمد عبدی، روم.
در بخش بررسی مطبوعات امروز روزنامه‌های چاپ صبح امروز دوشنبه 3 آبان ماه رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شدن و البته نام محمد علی نجفی هم در نامه نهایی گویا حذف شد. این چه بازتابی در روزنامه‌های دوشنبه داشته؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت عکس وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده. در صفحه یک از اونها به عنوان گزینه‌های پاستور در راه بهارستان یاد کرده. آقای رضا صالحی امیری به عنوان نامزد پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و آقای مسعود سلطانی فر هم به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به نوشته این روزنامه معرفی شده. نکته مهمی که روزنامه ایران به اون اشاره کرده اینه که آقای محمدعلی نجفی که دو ساعت پیش از ارسال نامه نهایی معرفی وزارت آقای نوبخت سخنگوی دولت هم با حضور در مجلس شورای اسلامی گفته بود که ایشون معرفی خواهد شد، در نامه نهایی اسم ایشون نبوده و آقای دانش آشتیانی به عنوان گزینه جایگزین معرفی شده. روزنامه شرق از این اتفاق به عنوان غافلگیری در 7:30 یاد کرده و در گزارش که آقای مهدی قدیمی خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق نوشته اشاره کرده که بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای فراکسیون امید که با آقای نوبخت جلسه داشتن شنیده بودند که آقای نجفی معرفی میشه، معلوم نیست چه تحولی در این زمینه رخ داده. البته روزنامه شرق در این حال اشاره کرده که خود آقای محمدعلی نجفی هم به سایت های اینترنتی گفته که انصراف داده از وزارت. روزنامه جوان هم که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران امروز تاکید کرده که هوای مجلس مهالود هست برای وزرای پیشنهادی و نمایندگان اصولگرا، اونطوری که این روزنامه نوشته قصد رأی دادن به وزرای پیشنهادی رو ندارد.
روزنامه های همدلی و اعتماد صحبت های سخنگوی قوه قضاییه درباره چند پرونده رو منتشر کردن که این چند پرونده مدتی مورد توجه رسانه ها هستن. این دو روزنامه در این باره چی نوشتن؟
روزنامه همدلی در تیتر یک خودش با عنوان وضعیت قضایی سعید طوسی، یاشار سلطانی و نرگس محمدی، سه کسی رو که این روزها از سوی قوه قضاییه یا شاکیان خصوصی متهم شدن یا محکوم به زندان شدن رو پروندهشون رو از قول آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای تازه ترین اخبار رو در این باره منتشر کرده. نوشته که آقای محسنی اژه‌ای گفته درباره سعید طوسی قاری مشهور قرآن که متهم شده به تجاوز جنسی به برخی از کودکانی که پیش ایشون آموزش می‌دیدند، نباید وارد جزئیات بشیم و ممکن هست اتهام ایشون اثبات نشه. ایشون گفته اتهام تجاوز نقض شده، رد شده و اتهام تشویق به فساد در حال رسیدگی هست. درباره یاشار سلطانی که افشاگر املاک نجومی شهرداری تهران هست، ایشون گفته که ایشون شاکی خصوصی داره و شاکی خود دادستان هم شاکی هست و فعلا در بازداشت موقت خواهند ماند. و درباره نرگس محمدی هم به نوشته روزنامه همدلی آقای محسن یجهی گفته که رأفت اسلامی شامل حال ایشون نمیشه. خانم نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری در ایران به 16 سال زندان محکوم شده که 10 سال اون رو باید تحمل کنه. و البته روزنامه اعتماد جزئیاتی هم درباره ماجرای سعید طوسی منتشر کرده و نوشته که آقای محسن یجهی گفته نباید دامن زد به این موضوع، چرا که ممکن است رسانه‌های ضد انقلاب یا خارج از کشور از اون سوء استفاده کنند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار که همراه ما بودی.
متشکرم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در واکنش به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی اعلام کرد که رأفت اسلامی در این مورد معنا نداره. نرگس محمدی فعال حقوق بشر به 16 سال حبس محکوم شده. شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا در واکنش به این خبر نظرهای خودشون رو زیر این خبر روی وبسایت قرار دادن که من و کیان تعدادی از اونها رو برای شما میخونیم. کیان، یکی از کاربران نوشته که کاش میشد آقای اژه‌ای مستندات حقوقی این حرفش رو هم مطرح میکردن.
بله، فردی با نام کاربری فریدون هم نوشته که ایشان اگر اسم کوچکشان با سعید شروع میشد، مثل سعید امامی، سعید مرتضوی و سعید طوسی، رأفت اسلامی شامل حال ایشون میشد.
بله، کاربر دیگری هم اینطور نظر داده که چند تا رأفت اسلامی بود، خرج سعید طوسی شد، فعلا تا اختلاس بعدی که رأفت اسلامی بهشون تعلق بگیره نداریم که به نرگس محمدی رأفت بدیم.
و کاربر دیگری با نام حیرت گفته آزاد کردن نرگس محمدی مدافع حقوق کودکان مصیبت است، اما قرار منع تعقیب برای قاری قرآن متجاوز به کودکان و لاپوشانی جرمش نعمت و رحمت.
بله. خب اینا هم نظرهای شماری از شنونده و کاربران وبسایت رادیو فردا بود که البته نظر رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه از هماهنگی عملیات برای منزوی کردن گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه خبر داد. سازمان ملل میگوید بیش از 400 نفر از اطراف شهر موسل فرار کردند. یونیسف در نظر دارد به بیش از 750 هزار نفر از ساکنان موسل کمک برساند. آغاز درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در حلب پیش از پایان زمان آتش‌بس موقت میان دو طرف مانع از خروج مجروحان از منطقه شده است. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای سعید طوسی از قاریان معروف قرآن که به سوء استفاده جنسی از شاگردانش متهم شده است در مسئله و شکایت اعمال منافی عفت حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز یکشنبه به قرارگاه خاتم 3 ماه فرصت داد که برای توسعه میدان آزادگان جنوبی شریک خارجی انتخاب کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم 16 سال زندان نرگس محمدی و رسیدگی مجدد به این پرونده را رد کرد. رسانه‌های مصر از عملیات جنگی وسیع ارتش این کشور از بامداد یکشنبه در صحرای سینا علیه پیکارجویان همقسم با داعش خبر داده و میگویند در نخستین ساعات این عملیات حدود 150 جنگجوی طرفدار داعش کشته و زخمی شدند.
مهندسین معمار میگویند کانتینرهای ترابری راه بسیار خوبی برای تولید انبوه خانه‌های دانشجویی ارزان قیمتند. یک گروه پژوهشگر و معمار برای اثبات این ایده دست به ساخت یک مجتمع کانتینری در دانمارک زده است. گزارشی از خبرگزاری رویترز رو تقدیمتون میکنیم که توسط همکارمون حامد بهروان آماده پخش شده.
شهر کوپنهاگ پایتخت کشور دانمارک یکی از گران‌ترین شهرهای اروپا است. در منطقه شمالی مرکز شهر و در مجاورت سالن اپرای اون یک گروه مهندس معمار تصمیم گرفتن تا در کنار رودخانه و با استفاده از کانتینرهای ترابری یک مجتمع مسکونی دانشجویی احداث کنند. اسم این مجتمع مرکز مسکونی اربن ریگره و در مساحتی معادل 245 متر مربع کنار یک سکوی بتونی ساخته شده. آقای بیارک انگلیس مهندس معمار این پروژه است و میگه این مجتمع به تازگی بنا شده. کانتینرهای بکار رفته در این مجتمع قبل از شروع پروژه مجموعاً 50 بار به دور دنیا سفر کردند.
So these shipping containers have already traveled collectively around 50 times around the earth and now they've arrived here.
آقای انگلیس ساختار این سازه رو نشون میده. در نمای بیرونی مجتمع به شکل یک ستاره دیده میشه. حیاط خلوتی 6 سلعی داره و یکی از کانتینرها تراس مشترکه. اون یکی روی سقفش صفحه‌های خورشیدی داره که تعداد زیادی باتری که در زیر زمین تعبیه شدن رو شارژ میکنه. کل ساختمان رد پای کربنی 0 داره و از سیستم آبگرم کنه برقی استفاده میکنه. گرمای خانه های کانتینری هم از طریق رادیاتور تأمین میشه. مجتمع اربن ریگر دارای 12 واحد. تمام واحدها به دستشویی، حمام و آشپزخانه کامل مجهز هستند. آقای کیم لادروپ مدیر شرکت اربن ریگر میگه دلیل استفاده از کانتینرهای ترابری اینه که در همه جای دنیا قابل دسترسی هستند و از نظر سایز و مقاومت بدنه از یک استاندارد ثابت برخوردارند. قیمت بسیار پایینی دارند و حتی میشه اونها رو روی آب شناور کرد.
The fact that it's floating and is in used second hand containers
makes it pretty special.
با اینکه این مجتمع در محله بسیار خوب و گران قیمتی واقع شده، میزان اجاره اونها نسبتاً ارزانه و دانشجوها باید ماهی حدود 650 یورو پرداخت کنند. قراره شرکت اربنریگر در سال آینده یک مجتمع کانتینری 24 واحدی دیگه در شهر گوتبرگ کشور سوئد راه اندازی کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
دراب مخدوش نام کتاب تازه منتشر شده یه به قلم محسن نامجو، هنرمندی که بیشتر به سبک خاصش در موسیقی ایرانی شهرت داره. محمد رضا کلانی از پاریس گزارش میده.
اینها یادداشت‌های محسن نامجوست که در 20 سالگیش نوشته. او به کتابخانه ناکجا در پاریس آمده تا در رونمایی کتابش توسط این انتشارات حضور داشته باشد.
اما من در روزگار التقاط کامل رمان و وبلاگ و یادداشت و کامنت‌های گذرا و که مرزی میان خامی و پختگی و مخاطب و نویسنده و غیره باقی نگذاشتند، عمدن خواستم اولین نوشته چاپیم در سال 40 رونمایی از خامدستانه‌ترین دوران ذهن و قلمم باشد.
محسن نامجو در سال 94 در آستانه 40 سالگی، زمانی که به قول خودش بعد از 20 سال به سراغ یادداشت‌هایش رفت تا با خامدستی معصومانه آن روزهایش تفریح کند، اما جور دیگری دید. او تصمیم به چاپ کتابی از یادداشت‌های 20 سالگیش گرفت.
گرچه هیچگاه نخوانده بودی اینجایش را، دایره‌های قدرت، پول، شانس، زیبایی، دریاب، دریاب به درد دریاب که نیمکت نشینی بیش نیستی.
دراب مخدوش در واقع اولین کتاب زندگی من است که چاپ میشه و عنوان دراب هم همچنان که توی مقدمش هم اومده، دراب یه درس کلاس ستاره، یعنی یه مزراب، یه مثل مزراب راست و چپ که داریم، یه مزراب هم داریم به اسم دراب که در واقع تو جلسات دوم یا سوم درس داده میشه و این عنوان یه طنز با این اسم که در واقع راجع به کسیه که حتی دراب رو هم درست نمیزنه، مخدوش میزنه و مرتب نمیزنه. روز اولی که من با تینوش عزیز در نشر ناکجا اساسا صحبت انتشار اینها شد، بر اساس این بود که من یه چند ماهی بود که اون یادداشت‌ها به دستم رسیده بود و شروع کردم به خوندن.
اولش چیزی که بیشتر از همه دوست داشتیم این بودش که این کتاب یه کتابی باشه که برای 20 ساله‌های امروز باشه در واقع و می‌خواستید که
طبیعیه که واکنش اول من خنده رندانه زدن بود به اون ایام و برای همه اون یادداشت‌ها یه سری پاورقی نوشتم، یعنی در واقع مثل یه جور دست انداختن جوان 20 ساله است توسط یه مرد 40 ساله.
دیگه برف و بارون و سیل هم تا اون اندازه که تا 20 سالگی تجربه کرده بودیم دیگه تجربه نکردیم. یعنی یادتونه تهران خوش شد، بعد دیگه خیلی زمستون نیومد و میرفت، دیگه بارون درستابی نمیومد.
اصلا عنوانش هست کتابی برای 20 ساله ها. بیشتر قرار تفاوت اینا برسونه که چطوری آرزوهای 20 سالگی میتونن به باد فنا برن یا از جای سر در بیارن که شما بهشون فکر نمی کنید.
من مفهوم بیرون بودن از دایره قدرت را دریافته بودم، مفهومی که همیشه برایم سیاسی بود، حالا وسعتی بسیار عظیم‌تر پیدا کرده بود. یا به بیان دیگر دانسته بودم که مفهوم سیاست چقدر ظریف و زیرکانه قابل تعمیم است به همه ارکان دیگر زندگی، به رابطه من و استادم. من در زمستان سال 1374 شکست خوردم.
این البته برای ناامید کردن 20 ساله ها نیست، اتفاقا برای انگیزه دادن به اونها است. یعنی این که وقتی فقط از یک چیز، از یک باور دست بر نداری، اونمی که اگر قرار کار هنر بکنی فقط به همون کار بپردازی و عاشقانه پیش بری، خیلی این حرف ممکنه به نظر روحانی بار بیاد، ولی راجع به خود من تا اندازه جوابش گرفته شده. این که عشق را خودشو باز میکنه، حالا بتن اینجوری بگم.
در سابقم باد و زانم، یار در باد دوانم.
از حالا به بعد که سن 40 تا چه میدونم شاید نصف راه رو اومدیم دیگه. در ادامه پرداختن به کار نظری خیلی برام شعف برانگیزتره تا حتی بودن روی استیج و کنسرت دادن و اینا. شاید اون در آینده تبدیل به یه سری تجربه های بشه که شخصی تره، ولی کاری که دلت بخواد به عنوان یه خدمت فرهنگی در نظر خودت با همه توانایی‌هایی که حالا فکر میکنی ممکنه داشته باشی توی اون زمینه انجام بدی، در زمینه نوشته.
این کتاب شامل مجموعه یادداشت‌های 20 سالگی محسن نامجو به همراه پیوست‌های شامل فیلمنامه، نمایشنامه، طرح، مقاله و چندین شعر است که در 200 صفحه توسط نشر ناکجا در پاریس منتشر شده. این کتاب یک سی دی ضمیمه نیز دارد که شامل مصاحبه خوانش بخش‌هایی از این کتاب و ترانه‌هایی از محسن نامجو است. محمد رضا کدانی، پاریس.
به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم.
تا لحظات دیگر همراه شما خواهیم بود با خبرهای دیشب.